بسم الله الرحمن الرحیم. شرح احادیث کتاب مواعظ العددیه توسط حجت الاسلام و المسلمین علوی، حدیث شماره 3936، هشتم مرداد ماه 1399، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و قال بعض العارفین ان خیرات الدنیا و الاخره جمعت تحت کلمت واحده و هی التقوا. این فقره 3936 کتاب مواعظ یک جمله است به عنوان قال بعض العارفین، چون ما بنا داشتیم روایات معصومین رو در این کتاب نقل بکنیم، کلمات بزرگان رو یا حذف می‌کردیم یا صرفاً به ترجمه اکتفا می‌کردیم و شرح نمی‌کردیم، ولی چون این فقره 12 خصلت بر اساس 12 آیه از آثار تقوا رو ذکر کرده، ما گفتیم می‌خورده باز کنیم و مثل همون احادیث دیگه کمی شرح گفته بشه. این مجمع اصلاً چیه در روایات؟ مسئله مهمی است. ما در روایات بعضی وقتا دستوراتی داریم در مقام عمل یا در مقام اخلاق یا حتی در مقام اعتقادات، ولی نسبت این دستور، نسبت این عمل با اعمال دیگه، یا نسبت این فضیلت اخلاقی نسبت به فضائل اخلاقی دیگه، یا نسبت این اعتقاد و باور با باورهای دیگه یک نسبت هم سطح و مساوی نیست، بلکه نسبت ریشه و تنه و ساقه است. یعنی ریشه است، یک کلمه است، یک مسئله است که همه خیرات از او منشعب میشه و صادر میشه و فروع همون یک کلمه است، شاخه های همون یک ریشه است. در مباحث دینی یکی از مسائل مهم توجه به این عناوینه، به عنوان جماع الخیر، جمع همه خیرات، یا همین کلمه مشهور، آیه مشهور آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه، که در روایات جمع خیر دنیا و آخرت گفته شده. این چیه؟ چه عنوانیست؟ چه مفهومیست؟ چه باوریست؟ چه اخلاقیست؟ که انسان اگر به اون برسه به همه چی رسیده. حالا این جمله مشهور، این عارف داره اینجور بیان میکنه که همه خیرات دنیا و آخرت جمع شده تحت عنوان یک کلمه واحد، و اون یک کلمه تقواست. تقوا. بعد میگه ذکر میکنیم برای تو من خصالها و آثار الوارده فیها اثنا عشر خصلتن. از میان آثار و برکاتی که قرآن برای تقوا ذکر کرده 12 خصلت و اثر برای تقوا ذکر میکنیم. تقوا معنا که کردن، توضیح که فرمودن بزرگان ما، معنای پرهیز و ترس، مراقبت، اون هوشیاری و التفات در اثر معرفت به خدا و ناظر، این که انسان بفهمه خدایی هست و او رو داره میپاد. ان ربک لبالمرصاد. نه به نگاه صرفا عقاب و عذاب، نه، اینکه انسان احساس بکنه که خدا داره او رو میبینه. ما یلفظ من قول الا لدیها رقیب عتید. هیچ حرفی زده نمیشه، هیچ کلمه‌ای گفته نمیشه الا اینکه یک مراقب، این حالت مراقبت، احساس حضور، خدا رحمت کنه، همین حالتی که الان بنده در مقابل این دوربین، در مقابل ناظرین دارم، مراقب رفتارمم، چون میبینم یه عده دارن منو میبینن، از آبرو، از هر چیزی که شما تصور بکنید شرم میکنم، حیا میکنم، مراقبت میکنم، رفتار ناشایستهی، کلمه نادرستی از زبان من بیرون نیاد. انسان اگر خودش رو در معرض خدا ببینه، در منظر الهی ببینه و اینکه بداند که کسی مراقب اوست و متوجه به اوست، اون حالت که در اثر این معرفت به وجود میاد بهش میگن تقوا. بعد نتیجه عملی داره. البته بعضی ها تقوا رو به معنای پرهیز عملی معنا کردن، یعنی تقوا رو به این پرهیزه معنا کردن، گفتن اون معرفت به رقیب، معرفت به ناظر، معرفت این که یکی داره تو رو میبینه، خدا داره تو رو میبینه، خدا داره مینویسه، اعمال تو داره محاسبه میشه، این معرفت نتیجهش تقواست که چیزی جز پرهیز و مراقبت نیست. این پرهیز و مراقبت ریشه همه خیراته. خدا رحمت کنه. اصل دینم تقواست. مسلمان لفظه، ایمان رسوخ این باورها و اعتقادات در قلبه، تقوا کشیده شدن این باور قلبی به عمله. این باورهای قلبی اگر به میدان عمل اومد میشه تقوا، میشه مراقبت، میشه پرهیز، میشه توجه. چند گونه هم گفتن، تقسیمات متعددی داره، تعریفهای متعددی داره، مراتب متعددی داره. مثلا تعبیری که بزرگان می‌فرمودن چند نوع تقواست: تقوای پرهیز، تقوای گریز، اینکه انسان اصلا خودش رو نذاره در اون نقطه و منطقه خطا و خطاکاری وارد بشه، اجازه نده و نگذارد که در میدان شبهات، حتی جایی که احتمال خطر هست، وارد بشه. اینو میگن تقوای گریز، فرار میکنه از هر جایی که احتمال بده که خطری او رو تهدید میکنه، فاصله میگیره. تقوای دوم تقوای پرهیز، دامن برچیدن، مراقبت، مواظب لفظشه، مواظب دستشه، مواظب چشمشه، مواظب زبانشه، مواظب حتی سکوتشه که بیجا سکوت نکنه، با سکوتش دل نشکنه، آرزه برای دیگران ایجاد نکنه. این تقواست و نوعش هم نوع پرهیزه. مراقبت در رفتار که انسان لبه ها و اون حاشیه های رفتارش رو جمع کنه. خدا رحمت کنه اساتید ما رو، بعضیاشون چقدر التفات و دقت داشتن، فرمودن مدالیل التزامی کلماتتون رو متوجه باشید که بعضی از حرفایی که میزنید معناش یعنی چی، معناش بد نباشه. خب حالا ما هم میاییم، خدا رحمت کنیم، فرمود داری منت میذاری. بعضی کلمات ظاهرش تشکره ولی باطنش منته، ظاهرش سلامه ولی باطنش اعتراضه. تقوا اون حالت مراقبت همین اعماله، اون چیزی که باعث میشه نامه اعمال انسان از آلودگی ها پاک بشه، از گناه سبک بشه و در حسنات متعالی باشه، همین یک کلمه از تقوا. خلاصه میفرمودن مرتبه اول دین اسلام، اقرار، اقرار لسانی، ظواهر رو رعایت کردن. مرحله دوم ایمانه، پذیرش قلبیه. مرتبه سوم تقواست. همه برکاتی که خداوند در قرآن برای دین ذکر کرده، برکات اصلیش که در آخرت به درد ما میخوره و به ما درجات میبخشه، معلول تقواست، معلول تقواست. این تقواست که باعث میشه انسان بهره ببره از دینش. جمله منسوبه به بزرگان ما، میفرمودن مسلمون زیاده، مؤمن کمه. شما میفرمود من میگم نه، مؤمن زیاده، متقی کمه. مسلمون بله، در امت اسلامی مسلمان زیاده ولی مؤمن کمه. اما در جمع متدینین مؤمن زیاده، متقی کمه. کسی که مراقب زبانش باشه، مراقب رفتارش باشه، مراقب عملکردش باشه، مراقب عمل کرد و مواجهش باشه، مواظب پاسخش باشه. امریست که اگر اون ریشه نباشه سخته. ریشه خدا رحمت کنه، فرمودن نزدیک دیدن و حاضر دیدن خداست. ببخشید، حاضر دیدن و ناظر دیدن خداست، نزدیک دیدن مرگه. هر کس نزدیک ببیند مرگو، هر کس ناظر ببیند خدا رو، مراقب رفتارش میشه، مراقب اعمالش میشه. اما اگر شیطان توانست این دو رو پاک کنه و این معرفت رو بگیره از کسی، هیچ چیز براش باقی نمونده دیگه. مراقبت یک توهمی بیش نیست، مراقبت یک خیال بیش نیست. خدا ایشالله که توفیق همه ما بکنه تقوا رو. چند بحث در موردش هست، عرض کردم که معناست، یکی مراتبه، یکی آثار و برکات، یکی از راه، یکم راه‌های اکتسابه. حالا در این آیات فعلا آثار و نتایج تقوا رو گفته میشه. بعد از آنی که فهمیدیم تقوا چیست، خیر و برکتش رو فهمیدیم، آثارش رو فهمیدیم، بحث مهم باقی میمونده و اون اینه که چگونه میشه این تقوا رو به دست آورد، چجوری میشه متقی شد، چجوری میشه انسان از متقین باشه. خب، اما آثاری که در قرآن گفته شده، اولیش مدح و ثناست. خدا متقین رو مدح کرده، ثنا گفته، تعریف کرده. و ان تصبروا و تتقوا فان ذلك من عزم الامور. عزائم امور اون کارهای بزرگه. میگه اگر صبر کنید و تقوا پیشی کنید، این از کارهای بزرگه. یعنی صبر یک، تقوا از عزائم امور شمرده شده، از کارهای که محتاج به عزم و اراده است، که میگن نتیجه عملیشی میشه عزائم امور. اموری است که سخت محتاج به پایداری و استقامت و تصمیم، کارهایی است که از هر کس بر نمیاد. خروجیش هم این میشه که این کارها کارهای بزرگه، کارهای ماندگاره، کارهای با ارزشه. صبر و تقوا از عزائم اموره. اولین مد، دومی الحفظ و الحراسه. اثر دوم تقوا اینه که شما رو حفظ میکنه، خدا شما رو مراقبت میکنه، ایمن میکنه. و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. کید، حالا منافقین، کفار، کید اینها، برنامه اینها، مکر اینها به شما ضرر نمیزنه. به چه شرط؟ به شرط صبر و تقوا. صبر و تقوا، اینم مطلب دوم. سومی تأیید و نصر، یا تعبیر معیت الهی، ان الله مع الذین اتقوا. خدا با پرهیزکارانه، خدا با متقینه، خدا با متقین. این معیت خدا یک معنای، چند معنا براش کردن. یکی بعضی ها میگن یعنی خدا پیروزت میکنه، یکی معنا میگه یعنی خدا اجرتو بالا میبره، یکی میگه خدا ملحق کرده. یعنی مقام معیت، ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این میگن معنای معیت یعنی بالاترین مقام قرب، یعنی علامت مقربین تقواست. تقوا انسان رو به مقام قرب الهی میرسونه. اگه انسان مراقب باشه، مواظب باشه، چی میگه، چگونه برخورد میکنه، به چی داره نگاه میکنه، به چی داره گوش میده، اگر اون احساس حضور خدا و نظر الهی رو کسی درک کرد، اون حالت پرهیزکاری انسان رو تا معیت الهی میرسونه. تأیید و نصر. چهارمی نجات. کارت حل میشه، آدم با تقوا کارش حل میشه. من الشدائد و رزق الحلال، روزی حلال. اینو توضیح بدیم، روزی حلال عزیزان بدونید از بالاترین توفیقات و ریشه بسیاری از مشکلات بشر و مسلمان ها و متدینین مسئله لقمه حرامه، پول حرام، مال حرام. مال حرام همه چی رو نابود میکنه، جامعه رو، خانواده رو، همه چی انسان رو نابود میکنه. و کسب حلال و به دست آوردن رزق حلال هم خودش در روایات گفته شده 90% بندگیه، یعنی 90% بندگی خدا عبودیت الهی اینه که انسان کاری کنه که رزقش حلال بشه، کسبش حلال بشه. در یه روایتی از پیغمبر هست که اخوف و ما اخاف و علی امتی، یه عنوان مشهوری در روایاته، یکی از چیزهایی که از همه بیشتر بر امتم میترسم، چند عنوان گفته شده، یکیش مکاسب حرامه. این مکاسب حرام، پول حرام، لقمه حرام. مکرر گفتن اساتید ما، مردان و زنان در جامعه، خانواده و جامعه تأثیر گذارن، دامن پاک مادر، سفره حلال پدر. این خانواده و تا انتهای جامعه سعادت و شقاوتش به همین دو کلمه است. اگر ناپاک بود مادر، دامن ناپاک بود، از اون طرف اگر سفره ناپاک بود و حرام بود، همه بدبختی و مالینه. خب بعضی وقتا انسان میگه رزق حلال از کجا به دست بیارم؟ داستانی مشهوره که استاد ما میفرمود، خدمت آیت الله گلپایگانی رسیدیم، خدمتشون عرض کردیم که خب یه مقدار پول حلال میخوایم. فرمودن که ایشون فرموده بودن که اگه پیدا کردید برای ما هم بیارید، چون مکاسب وقتی قاطی میشه، پولها، نوع معاملات، جنسا، اون پول حلال حلال نصیب هر کی نمیشه، اینها نایابه. روایت میفرماد یکی از سایی که باعث میشه انسان به روزی حلال برسه، خدا روزیشو حلال میکنه، تقواست. اینجا معنا یعنی چی؟ یعنی اینکه ما دو جور لقمه داریم. یه لقمه‌ای که خودمون حرامش کردیم. یه بار نه، ما حرامش نکردیم، ولی ریشه‌اش حرامه. گذاشتن جلوی ما، ما هم نمی‌دونیم داریم می‌خوریم. خب یا گلومم میره پایین یا نه؟ خب میره، اثر وضعی داره. درسته منو عقاب نمی‌کنن، ولی بالاخره مال نجس اثر خودشو داره. شما بفهمی و نفهمی، قرص اثر خودشو می‌ذاره، دارو اثر وضعی خودشو داره، لقمه‌های ناپاک اثر وضعی خودشو داره. چه کنیم که لقممون حلال بشه؟ در روایت داره اینکه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو می‌خواستن یهود امتحان کنن و بفهمن آیا پیغمبر آخرالزمان هست یا نیست. یکی از جاهایی که امتحانش کردن، غیر از اون امتحان‌های متعدد علمی، سوالاتی که ازش کردن، یکیش هم لقمه بود. لقمه نام پاک گذاشتن جلو پیغمبر. حالا چند روز امتحان کردن، یه روز قصبی بود، اصلا دست پیغمبر طرف اون بشقاب نمی‌رفت. روز دوم قصبی نبود، شبهناک بود، پیغمبر لقمه رو ور می داشت، ولی می افتاد لقمه دست پیغمبر. بعد که سوال کردن که چرا نمی خوری، از اولی نخوردی، از دومی هم که می خوری لقمه رو می دازی. پیغمبر فرمود صلی الله علیه وسلم که حبیبم جبرائیل دستمو بر می گردونه، نمی ذاره طرف این سفره ببرم، طرف این لقمه ببرم. اگر کسی تقوا پیشه کرد، خدا شبهاتی که نمیداند رو از جلوش جمع میکنه. خلاصه تقوا یکی از عوامل توفیق و تسدید الهی است که انسان به اموری که نمیدانه هم گرفتار نشه. النجات من الشدائد و رزق الحلال. قال الله تعالی و من یتق الله یجعل له مخرجا. هر کس تقوا الهی رو پیوسته ملازم خودش بکنه، خدا از مشکلات برون رفت براش درست میکنه، یک راه خروج از مشکلات براش باز میکنه. و یرزقه من حیث لا یحتسب. روزیش هم از طریق عادی نمیرسه، با برنامه ریزی های شخصی نیست، از یه جاهایی میرسه که خودش نمیتونه حسابش بکنه. این اثر تقواست. روزی من حیث لا یحتسب مال متقینه، که بزرگان می‌فرمودن اینها روزی‌هایی است که خود خدا حتی بدون وسائطی که برای بندگان دیگه هست، بی واسطه برای اینها روزی تعیین می‌کنه. الخامسه اصلاح العمل. کارهای خراب انسان رو تقوا درست می‌کنه، هم نسبت به گذشته مطرح، هم نسبت به آینده. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. ای کسانی که ایمان آوردید، تقوا و درستگویی، راستگویی، سخن درست، قول سدید معنای مشخصی داره. بعضی میگن این همون تقوای لسانیه، چون اگر کسی لسانشو درست کرد اعمال دیگه هم درست میشه. بعد میفرماید یصلح لکم اعمالکم، خداوند عملتون رو اصلاح میکنه. حالا این یصلح لکم فاعلش خدا باشه، تقوای الهی، یا اینکه نه، خود این تقوا و قول سدید اعمالتون رو درست میکنه. این پرهیزگاری باعث اصلاح عمل میشه. خدا رحمت کنه، یک برنامه سیر و سلوکی که بسیاری از بزرگان روش تأکید میکردن همینه. میفرمودن که دنبال ریاضتها و بعضی از این رفتارهایی که حالا یا وجه شرعی نداره، یا اینکه نه، اگرم وجه شرعی داره، اون تأکیداتی اصلی دین ما رو چیزهای دیگه است. و اون همینه، تقوا، مراقب باشید گناه نکنید. عرض کردم تقوا رو معنا کردن، پرهیز کنید، تو حاشیه وارد نشید. تقوای عوام از گناهه، اون کاری که خدا دوست نداره نکنید، پرهیز کنید، افسار گزیخته حرف نزنید، رها و آزاد عمل نکنید، مراقب باشید. این باعث اصلاح عملتون میشه. از سادسه، ششمین اثر تقوا، غفران و ذنوب، گناه‌ها پاک میشه. قال الله تعالی و یغفر لکم ذنوبکم، همین ادامه آیه است، خدا گناهان شما رو میبخشه. پس یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم، گناهاتونم میبخشه. پس اعمال آینده درست شد، گذشتن درست شد، این اثر تقواست. چهارمی، محبت الهی، خدا دوست میشه. ان الله یحب المتقین، خدا با تقواها رو دوست می‌دارد، یعنی با اوها پیمان دوستی می‌بنده. پیمان دوستی بست، سرنوشت و مسائلش تغییر میکنه، کاراش درست میشه، بیجا نمیفته، گرفتار آدم بد نمیشه، تو مسیر غلطی که نتونه ازش بیرون بیاد نمیفته. خدا یاریش میکنه، خدا کمکش میکنه، چون اون کاری که میتونست بکنه کرد، باقیشو خدا کمکش میکنه. از سامنه، قبول الاعمال. چهارم، هشتمین اثرش اینه که خدا اعمالشو قبول میکنه. یعنی مسئله فقط این نیست که یه عملی انجام بشه، مسئله این که خدا اعمالتون رو مورد قبول قرار میده. قال الله تعالی انما یتقبل الله من المتقین، اینجا یه جمله اضافه داره، و اونی که خدا فقط از متقین قبول میکنه، خدا عمل غیر متقین رو قبول نمیکنه. انما، فقط و فقط قبولی از اعمال از متقینه، پرهیزکاران، آدمایی که مواظبن، رفتارشون، گفتارشون، عملشون، کردارشون، مراقبن درست حرف بزنن. اتاسع الاکرام و الاعزاز، نهمین اثر تقوا اینه که ارزشمندی پیدا میکنه، خدا تکریم کرده. و اعزاز، عزت، عزت و سربلندی الهی. آیه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با ارزش ترین شما، گرامی ترین شما، عزیز ترین شما در نزد خدا متقینن. از کرد میگه ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، تا اونجا میره. العاشره بشاره عند الموت، دهمین اثر تقوا اینه که هنگام مرگ بشارت بهش میدن، یعنی با هول و هراس نمیمیره، به مجردی که اجل در میاد، یکی از سخت‌ترین و شدیدترین منازل دنیا و اولین منزل آخرت اون سکرات مرگه. میگه هنگام مرگ بهش بشارت میدن. قال الله تعالی الذین آمنوا و کانوا یتقون، اون کسانی که ایمان آوردن و تقوا رو ادامه دادن، لهم البشرا فی الحیات دنیا، برای اونها بشارت در حیات دنیا و الاخره هست. تو معنا کردن، یه معناش همین بشارت عند الموت، بعضی میگن بشرا فی الحیات دنیا و الاخره، بشارت آخرت که پاداش ها و وعده های نعمت های بی‌نظیر الهی است، بشارت دنیا همین رؤیای صادقه است. یعنی تقوا یکی از آثارش اینه که انسان رؤیای صادقه میبینه، بشارتهایی میبینه در عالم رؤیا، در عالم خواب، در عالم خواب بشارتهایی براش محقق میشه. الهادی عشره النجات من النار، یازدهم اینه که از آتش نجات پیدا میکنن. و ینجی الله الذین اتقوا، خدا همه رو وارد میکنه در جهنم و نجات میده متقین رو. تقوا راه نجات از عذاب الهی است. از ثانی عشر الخلود فی الجنه، دوازدهمی هم خلود در بهشت. و عدت للمتقین، دوازده تا رو گفت، آیاتش خیلی زیاده. بهره‌مندی از قرآن، الذین ها ان ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، قرآن هدایت برای متقینه، اینم یه اثرش. همه نمیتونن از قرآن استفاده بکنن، بهره اصلی، بهره هدایت مخصوص متقینه، قرآن کتاب هدایت متقینه. این یکی. باز زیاد داره که تا عرض کردم برسه به مطالب دیگه، بصیرت باطن خدا بهش میده به متقین، تا برسه به اون معنای ان المتقین فی جنات و نهر، مقامی که خدا در بهش به متقین میده بالاترین مقام قابل تصوره، دیگه بالاتر از اون مقام نیست. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اون مقام صدق، مقعد صدق، اون مقام صادقین در نزد ملیک مقتدر مال متقینه. خب این مقدار فضیلت کافیه اجمالاً، اما عزیزان این مسئله مهم که تقوا باشه مورد غفلت متاسفانه در تعلیمات دینی خیلی از ماها به ظواهری از دین بسنده کردیم، به شعارهایی از دینداری اکتفا کردیم، ولی متوجه نیستیم اصل دین تقواست. یعنی همه اونا رو یاد گرفتی، نه علم کافیست، نه ادعا، نه دانش دینی کافیست، نه ظاهرسازی دینی. مهم اینه که اینا بهش عمل بشه، اینها بهش اعتنا در میدان واقع بشه، که ما تو عمل وقتی داریم حرف میزنیم، میشنویم، مواجهه میکنیم، تو ادارمون، تو محل کارمون، در تعامل با نزدیکان و همکاران و فامیل و زن و بچه، تقوا اونجا معلوم میشه. مهمترین مسئله دین همین مسئله تقواست، اون حالت مراقبتی که فرد رو از اون آزادی نفسانی، از اون آزادی غریزی، از اون اقتضائات طبیعی و غریزی خارج میکنه، چارچوب بهش میده. ناراحته ولی حرف بی ربط نمیزنه، اذیتش کردن اما مواجهه نادرست نمیکنه، خودشو رها نمیبینه، میگه نه نمیتونم حرف بزنم، چون او داره میبینه، چون او داره مینویسه. میتونه، این تقواست، این تقواست. فقط ظهر لک ان سعادت الدارین، میگه معلوم شد که سعادت دو دنیا درون همین مسئله تقواست. و هی کنزون عظیم و غنم جسیم، بهره بزرگ، و خیر کثیر، خیر بسیار زیاد، و فوز کبیر، رستگاری عظیم و بزرگی است. و لقد اجاد الشاعر حیث یقول اذا آل حالک ذا ضیقت و یقصر رزقک اما یجب فراغب تق الله سبحانه ینلک الامانی و کما ترتقب. هنگامی که تنگ دست شدی، گرفتار شدی، روزیت کم شد، روزیت کمتر از نیازت شد، مراقب تقوا باش، خدا تو رو به مقام عمد میرسونه همونطوری که انتظار داری. و من یتق الله یجعل له و یرزقه من حیث لا یحتسب. حالا شعر گفتن. خلاصه این متاسفانه کمتر گفته میشه بالا منبرها، و توصیه کمتر میشه که عزیزان اگر مردان خدا به جای رسیدن با تقوا رسیدن، نه با شعار، با اصلاح نیت و مراقبت عمل رسیدن، نه با ظاهرسازی و ظاهرگویی و ظاهر پوشی، اینا نیست. فردا قیامت وزن هر کسی به اندازه تقواش، مقام هر کسی به اندازه تقواش، بهره هر کسی از این دنیا به اندازه تقواش، بهره انسان از قرآن به اندازه تقواشش، نه به اندازه دانشش. این گونه نیست، این گونه نیست. تقواست. عزیزان فردا، پادشاهان فردای قیامت متقینن، بزرگان فردای قیامت پرهیزکارانن. تو همین دنیا موفق ترین آدمان، خوشبال اونایی که توفیق دارن که به این مقام برسن، توفیق یافتن و به این مقام رسیدن، خدا بهشون توفیق داده و کاری کرده که بتونن خدا رو در زندگیشون ببینن، خدا رو ناظر اعمالشون ببینن، خدا رو مراقب افعالشون ببینن. اینها برنده های عالم هستی هستن. خدایا به آبروی محمد و آل محمد، به آبروی اهل بیت عصمت و طهارت، به آبروی امام زمانمون توفیق تقوا در زندگیمون، در رفتارمون، در اعمالمون، در نگاهمون، در زبانمون، در همه شؤونات زندگی و رفتاریمون به همه ما عنایت بفرما. عاقبت ما رو ختمه به خیر بفرما. توفیق آمادگی برای ظهور حضرت حجت و نوکری حضرت حجت به همه ما عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق